مختص النظر.
سلام، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدید. انتقال 280 میلیون دلار به دو اداره سازمان ملل متحد تصویب شد تا به بحران انسانی در افغانستان رسیدگی شود. چه تعداد عضو گروه داعش در افغانستان وجود دارند؟
داعش دشمیر لحاظ خوب ندیر ده.
شماری اعضای گروه داعش دقیق نیست، اما شاید شمارشان به 400 تا 500 تن برسد.
سخنگوی حکومت طالبان بود، اما نظر یک تحلیلگر متفاوت است.
اگر آنچه را که طالبان و یا حکومت‌های قبلی بیان می‌کردند را ما مبنا قرار بدیم، تعداد نظامیان گروه داعش به خراسان در افغانستان بیشتر از 500 تن هستند.
در ادامه برنامه
خوش نیستیم، چون مسائل حقوق بشری ما کلاً از بین رفته. ما به عنوان یک شهروند افغانستان تمام حقوق شهروندی و حقوق اساسی خود از دست دادم.
و از هشدار تازه بر روسیه هم میگوییم.
رئیس جمهور فرانسه، سرمنشی ناتو، رهبری کمیسیون اروپا و شمار دیگر از مقام‌های اروپایی بار دیگر بر روسیه به خاطر حمله احتمالیش به اوکراین هشدار دادند.
7:30 به وقت افغانستان شد. من ژعفر احمدی هستم. ابتدا خبرهای مهم را داریم. وزیران خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز و فردا در مورد افغانستان و چند کشور دیگر گفتگو می کنند. عبدالعظیم بدخشی، ورزشکار مبارزات مختلط افغانستان، حریف برازیلیش را شکست داد. و بیش از 100 تن به شمول 10 شهروند هند از کابل به دهلی جدید منتقل شدند. تفصیل خبرها. وزیران خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز و فردا در کنار سایر مسائل روی افغانستان هم گفتگو می کنند. شهر بندری لیورپول در انگلستان میزبان نشست آنها خواهد بود. انتظار می رود که وضعیت فعلی افغانستان، کوریای شمالی، تغییر اقلیمی و غرب بالکان مورد بحث باشد. گروه 7 متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، کانادا و ژاپن است. این کشورها در دوم سنبله امسال اجلاس اضطراری را برگزار کردند و روی بیرون کردن افغانهای تاکید ورزیدند که با نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردند. آنها همچنان وضعیت بشری در این کشور را به بحث گرفتند. حق کار و آموزش برای بانوان و ایجاد حکومت همشمول از خواستای اصلی کشورهای گروه 7 و جامعه بین المللی از حکومت طالبان است. شرکت هوایی کامیر اعلام کرده که پروازهایش را از کابل به تاشکند سه‌شنبه همین هفته اثر می‌گیرد. در اعلامیه دیروز دفتر کامیر در ازبکستان آمده است که هفته دو پرواز از کابل به تاشکند و برعکس آن صورت خواهد گرفت. در اعلامیه افزوده شده که روزهای شنبه و سه‌شنبه برای پروازها مشخص شدند. پیش از سقوط کابل به دست طالبان، شرکت هوایی کامیر هفته دو پرواز از کابل به تاشکند داشت. در ماه سپتامبر شرکت هوایی ازبکستان گفته بود که در حال حاضر برای پرواز تیاره‌هایش میان تاشکند و کابل تصمیم ندارد. رسانه‌های هند از انتقال یافتن بیش از 100 تن به شمول 10 شهروند این کشور از کابل به دهلی نو خبر می‌دهند. اریندم باگجی، سخنگوی وزارت دولت هند در امور خارجی، گفته است که 104 تن در یک پرواز ویژه چارتر شرکت هوایی کامیر دیروز به دهلی نو رسیدند. به گفته او 10 شهروند هند و 94 تن از افغانها به شمول اقلیت سکا و هندوهای افغانستان شامل انتقال یافتگانند. با وصف آن که طالبان گفتند که حقوق تمامی اقلیت‌ها مانند سایر شهروندان برقرار خواهد شد، اما نگرانی‌ها در مورد امنیت جان هندوها و سکا در افغانستان همچنان وجود دارد. خبر خوش این است که عبدالعظیم بدخشی ورزشکار مبارزات مختلط افغانستان شب گذشته در برابر حریف برازیلیش مارسلو گواریلو پیروز شد. بدخشی توانست حریفش را در راوند دوم شکست داد و پیروز شود. او در این رقابت در شهر حیدرآباد هند با بیرق سیرنگ افغانستان وارد قفس شد. شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به شمول فعالان، سیاسیون و هنرمندان پیروزی عبدالعظیم بدخشی را مبارکباد گفتند. تحریک طالبان پاکستان تمدید آتش‌بس را رد کرده که به اساس گزارش‌ها به میانجیگری طالبان افغان با حکومت آن کشور پذیرفته بود. در اعلامیه دیروز این گروه بر نیروهای امنیتی پاکستان اتهام وارد شده که شماری از جنگجویان طالبان پاکستان را کشته و آتش‌بس را نقض کردند. در ادامه اعلامیه آمده که در چنین وضعیت تمدید آتش بس ممکن نیست. آتش بس در اوایل ماه دسامبر به پایان رسید، اما برخی منابع در حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان تایید کرده بودند که هر دو جانب به تمدید آتش بس توافق کردند. یک مقام پاکستان که خواسته بنابر حساسیت موضوع نام از او گرفته نشود گفته که از این اعلام حیران شده. و دونالد لو معاون وزارت خارجه امریکا امروز سفر 5 روزه اش را به ازبکستان و قزاقستان آغاز می کند. وزارت خارجه امریکا می گوید که در گفتگوها همکاری های دو جانبه، مسائل امنیت منطقه‌ای، حقوق بشر و تجارت به بحث گرفته خواهد شد. در جریان این سفر نشست هم با اشتراک مقام های ارشد امریکا و ازبکستان تحت نام دیالوگ توسعه مشارکت استراتژیک برگزار خواهد شد. پیش از این باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا و 5 سناتور دیگر دموکرات به اداره رئیس جمهور جو بایدن نامه فرستاده و خواستند تا در نشست پیشرو با مقامهای ازبکستان آنان را به خاطر مسائل حقوق بشری تحت فشار قرار دهد. پایان خبرها. باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. بانک جهانی گفته است که تمویل کنندگان انتقال 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده صندوق وجهی بازسازی افغانستان ARTF به 2 اداره سازمان ملل متحد را تصویب کردند تا به بحران انسانی در این کشور رسیدگی شود. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، بانک جهانی دیروز گفت که این پول تا پایان سال روان میلادی از این صندوق به اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و برنامه جهانی غذا WFP منتقل خواهد شد. بانک جهانی صندوق وجهی بازسازی افغانستان را مدیریت می کند. WFP 180 میلیون دلار دریافت خواهد کرد تا فعالیت‌های را برای تأمین امنیت غذایی و جلوگیری از سوء تغذیه اجرا کند و 100 میلیون دلار برای فراهم شدن خدمات اساسی صحی در اختیار یونیسف قرار داده خواهد شد. بانک جهانی در خبرنامه گفته که یونیسف با استفاده از این پول صندوق وجهی بازسازی افغانستان خدمات ابتدایی و اساسی صحی را به 12 میلیون 500 هزار افغان ارائه و 1 میلیون تن را واکسین خواهد کرد. در خبرنامه آمده است که برنامه جهانی غذا نیز به 2 میلیون 700 هزار نفر غذا کمک خواهد کرد و در بخش سوء تغذیه به نزدیک 84 هزار مادر و کودک یاری خواهد رساند. بانک جهانی افزود که با تمویل کنندگان صندوق وجهی بازسازی افغانستان کار می کند تا پول بیشتر برای حمایت از مردم افغانستان آزاد شود. 280 میلیون دلار مشمول 1 میلیارد و 500 میلیون دلار صندوق وجهی بازسازی افغانستان می شود که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان منجمد شده. 31 تمویل کننده این صندوق باید آزاد شدن پولها را تصویب کنند. این در حالی است که با نزدیک شدن فصل زمستان به گفته سازمانهای امدادرسان افغانستان با بحران شدید اقتصادی و انسانی روبرو است. سازمان ملل متحد هشدار داده که نزدیک 23 میلیون تن که 55% جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند با گرسنگی شدید روبرو هستند. پس از آن که طالبان در ماه آگوست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده تمویل کنندگان کمک‌های مالی به افغانستان را قطع کردند. ایالات متحده حدود 9 میلیارد و 500 میلیون دلار پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز مانع دسترسی افغانستان به پول شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده صندوق وجهی بازسازی افغانستان پیش از تصویب انتقال 280 میلیون دلار به دو اداره سازمان ملل متحد گفته بود که در این مورد اعتراض نخواهد داشت. جامعه جهانی به شمول ایالات متحده از طالبان می‌خواهند که حکومت هم شمول تشکیل دهند، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند و نگذارند که گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای دیگر کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حکومت طالبان تخمین می کند که تا 500 تن از شورشیان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان حضور دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که 600 جنگجوی داعش در 3 ماه گذشته بازداشت شدند. در همین حال جنرال کنت مکینزی قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا می گوید که هدف قرار دادن شورشیان داعش به طالبان آسان خواهد بود. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
حکومت طالبان حضور داعش در افغانستان را اندک می داند و می گوید که مبارزه آنها در برابر این گروه ادامه می یابد. پیش از این از شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان با عنوان یک آزمون در برابر حکومت طالبان یاد می شد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که در گذشته نزدیک به 1000 تن از شورشیان داعش در افغانستان فعال بودند که تا 600 تنشان بازداشت شدند.
شمار اعضای گروه داعش دقیق نیست، اما شاید شمارشان به 400 تا 500 تن برسد، یعنی کسانی که باقی مانده اند. شمار گذشتهشان در حدود 900 تا 1000 تن می رسید، اما تا حدود 600 تنشان از سوی ما بازداشت شده. از 80 تا 100 تنشان هم در عملیات های 3 ماه گذشته کشته شده اند.
مجاهد افزود که تمامی حرکات و برنامه ریزی های گروه داعش تحت نظر است. با باور او طالبان جلو رشد افکار داعش را گرفتند. این سو جنرال کنت مکینزی قماندان فرماندهی مرکزی امریکا می گوید که پاسخ دادن به گروه داعش از سوی طالبان خیلی دشوار هم نخواهد بود.
طالبان تا هنوز این فرصت را دارند که علیه گروه دولت اسلامی اقدام کنند. این گروه حملات خشونتباری را علیه طالبان در سر تا سر افغانستان انجام داده. فکر می کنم برای طالبان آسان خواهد بود که به داعش پاسخ بگویند.
پیش از این آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در نشست ناتو در لاتویا گفته بود که اعضای این پیمان بر مبارزه با تمامی گروه های تروریستی و شمول شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان تمرکز دارند. حکومت طالبان می گوید که گروه داعش را در برابر خود تهدید جدی نمی داند و تأکید کرده که پناهگاه های شورشیان این گروه نابود خواهند شد. از انگامی که طالبان حدود 4 ماه پیش دوباره بر افغانستان حاکم شدند، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی مسئولیت چندین حمله را در افغانستان پذیرفته. داعش ادعا کرده که حمله بر میدان هوایی کابل در جریان پروسه انتقال در اوایل ماه سنبلا و حملات پیهم در 2 مسجد در قندهار و کندز در ماه میزان کار امین گروه بوده. در این حملات نزدیک به 300 تن به شمول 13 نظامی آمریکایی کشته شدند و صدها تن دیگر زخم برداشتند.
جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش چقدر توانمندند؟ گفتگوی ما در این مورد تا لحظات دیگر با یک تحلیلگر پخش خواهد شد، اما پیش از آن می‌پردازیم به مرور مطالب چاپ شده در نشریه‌های جهان در مورد افغانستان از مقیم نائب می‌شنویم.
هفته‌نامه آمریکایی نیویورکر مقاله‌ای را درباره دیدار حدود 8 ماه پیش میان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان، گفتگوهای دو جانبه و تحولات اخیر در افغانستان منتشر کرده است. مقاله تحت این عنوان تاریخ پنهانی شکست آمریکا در افغانستان به نشر رسیده است. در آغاز مقاله می‌خوانیم که رئیس جمهور جو بایدن در 14 ماه آوریل به طولانی‌ترین جنگ آمریکا در افغانستان پایان داد و اعلام کرد که همه نیروهای امریکایی در 11 ماه سپتامبر افغانستان را ترک میکنند. در این مقاله هفته‌نامه نیویورکر آمده که پس از اعلام بیرون رفتن همه قوای امریکایی از افغانستان، ده ها ولسوالی در چند هفته به دست طالبان سقوط کرد و طالبان خود را به دروازه های شهرهای بزرگ و مراکز ولایات رساندند. اما به نوشته نیویورکر، دولت افغانستان تا نیمه ماه جون در یک وضعیت بی سر و سامانی قرار گرفت. دولتی که توسط افغانان آموزش دیده، اعضای ناتو و امریکایی ها تشکیل گردیده بود. اما در آن زمان محمد اشرف غنی رئیس این دولت می گفت که حکومتش دوام می کند. نیویورکر در ادامه این مقاله به نقل از رنگینه حمیدی، سرپرست وزیر معارف آن وقت، نوشته که رئیس جمهور اشرف غنی در هر نشست کابینه اطمینان می‌داد که حکومتش دوام می‌کند، ولی همزمان می‌گفت که آمریکایی‌ها وعده حضور دائمی در افغانستان را نداده و نه هم آنها برای همیشه در این کشور باقی می‌مانند. اشرف غنی در 23 ماه جون با هیئت به واشنگتن رفت و با رئیس جمهور جو بایدن ملاقات کرد. غنی به نوشته نیویورکر در جریان سفر در تیاره‌ای که راهی واشنگتن بودند با مشاورین خود درباره آژندای صحبت با رئیس جمهور آمریکا بحث کرد. نیویورکر می نویسد هرچند آنها می دانستند که از دیدگاه رئیس جمهور بایدن حکومت افغانستان متفرق و ناکارآمد به نظر می رسد، اما غنی باز هم تلاش می کرد که یک پیام واحد از آدرس حکومت افغانستان و امریکایی ها بفرستد تا آنها بیشتر افغانستان را حمایت کنند. هفته‌نامه نیویورکر نوشته است بایدن در 25 ماه جون هنگام پذیرایی از رئیس جمهور غنی و دستیارانش در قصر سفید از جیب خود کاغذی را بیرون کرد که روی آن تعداد آمریکایی های کشته شده در جنگ های افغانستان و عراق پس از 11 سپتامبر نوشته شده بود. بایدن این یادداشت را به غنی نشان داد و غنی در پاسخ گفت که از قربانی های آمریکاییان در افغانستان قدردانی میکند. هفته‌نامه نیویورکر در ادامه نوشته که او برای رئیس جمهور افغانستان گفت که هدف این است که در 6 ماه آینده در وضعیت افغانستان ثبات به میان آید. رئیس جمهور بایدن وضعیت آن وقت افغانستان را به دوران رئیس جمهور لینکن شباهت داد. نیویورکر به نقل از یک مقام افغان که در این نشست حضور داشت نوشته که اشرف غنی از رئیس جمهور آمریکا کمک نظامی مشخص خواست و پرسید که آیا میتواند هلیکوپترهای بیشتر به دست آورد. غنی این را هم پرسید که آیا قراردادیان آمریکایی با کمک‌های لوجستیکی خود به نیروهای امنیتی افغان ادامه می‌دهند، اما به گفته این مقام افغان حضور در نشست پاسخ رئیس جمهور بایدن مبهم و کلی بود. روزنامه هرالد مقاله‌ای را درباره بحران اقتصادی افغانستان منتشر کرده است. هرالد میگوید مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری، هشدار داده که اقتصاد افغانستان در آستانه سقوط است. گریفیتس گفته که همه به چشم سر نگاه میکنند که اقتصاد افغانستان در حال ازم‌پاشی قرار دارد، اما او از جامعه بین‌المللی خواست قبل از اینکه اقتصاد این کشور ازم بپاشد باید اقدام صورت گیرد.
طوری که پیشتر هم در گزارش جاوید نعیمی آمد، حکومت طالبان شمار جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان را اندک می‌خواند. عارف سحر آگاه امور تروریسم بین المللی در لندن اما به این باور است که بر اساس تخمین‌های بین المللی شمار جنگجویان این گروه به مراتب بیشتر از آنچه است که حکومت طالبان می‌گوید. و همچنان این گروه را در برابر طالبان یک آزمون می داند. پرسش اینجاست که آنچه طالبان 500 جنگجوی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان می خوانند، آیا امکان دارد یک حکومت تا دندان مسلح را به چالش بکشد؟ این را جاوید نعیمی با چند پرسش دیگر با عارف سحر مطرح کرده.
اول اینکه حضور داعش یا دولت اسلامی شاخه خراسان در افغانستان مورد منازعه است. نظرات و کلانروات های متفاوتی وجود دارد مبنی بر این که گروهی به نام داعش در افغانستان حضور ندارد، بلکه گروه های تروریستی یا ملغمه ای از گروه های تروریستی دیگه ای که هر از گاهی توسط طالب و یا هم احیانا توسط حکومت های قبلی برای سرکوب مخالفینشان استفاده میشد. این یک بحث است. اما اگر آنچه را که طالبان و یا حکومت‌های قبلی بیان می‌کردند را ما مبنا قرار بدیم، تعداد نظامیان گروه داعش به خراسان در افغانستان بیشتر از 500 تن هستند. برخی از منابع خارجی چیزی در حدود 5000 تا 7000 تخمین زدند که من فکر میکنم اگر داعش وجود داشته باشد، این تخمینی که خارجی‌ها بیرون دادن چیزی در حدود 5000 تا 7000 نیرو، این درست‌تر به نظر می‌رسد با توجه به حملاتی که داعش در جایی از افغانستان خصوصا در حوزه شرق و بعداً در کابل در شمال و جنوب انجام دادن. این مسئله را بیشتر تقویت میکند که حضور نیروهای خارجی داعش در افغانستان خیلی بیشتر از اون چی است که طالبان با فکر میکند، کما این که تعداد نظامی داعش اگر در حدود 500 تا یا تا 1000 نفر هم بشد، باید به نظر میرسد که حکومت و یا امارت طالبان که تا به دندان مسلحن و تجهیزات نظامی خیلی پیشرفته آمریکایی را در اختیار دارند، یک چالش مهم امنیتی به شمار برند.
و فرمانده مرکزی امریکا جنرال کنت مکینزی گفته که طالبان توانایی تقابل با داعش را دارند. آیا موافق هستین که داعش از سوی طالبا شکست میخوره با توجه به حملات مرگباری که در حکومت طالبا انجام داده؟
من فکر میکنم که داعش تنها یک بخشی از اون چالش های امنیتی برای طالبان در این 3 ماه گذشته بوده و در آینده هم خواهد بود، بلکه گروه های تروریستی خیلی زیادی دیگه در افغانستان تا هنوز فعالیت داشتن که به عنوان بازوی نظامی با طالبان همکاری کردن تا طالبان به قدرت برسند. این گروه ها میتونه گروه القاعده باشد، گروه تحریک طالبان پاکستان باشد و یا گروه های تروریستی و جدایی طلب آسیای مرکزی باشد. کما این که در این سالها این گروه ها با طالبان منافع و منابع و امکانات مشترک زیادی داشتند که موجب شکل گیری در همتنیدگی زیاد شده که در این آسانی به نظر من باید به نظر میرسه که طالب بتونه راه خود را از این گروه ها جدا کنه یا از تحت تأثیر این گروه های خارجی بیرون بیاید.
عارف سحر آگاه امور تروریسم بین المللی از لندن با ما صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگو را در برنامه ساعت 9 به وقت افغانستان خواهید شنید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر. اما حالا مقام های اروپایی و ناتو بار دیگر بر روسیه هشدار دادند که اگر بر اوکراین حمله کند با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. بر اساس گزارش ها روسیه در هفته های گذشته هزاران سرباز را در امتداد مرز با اوکراین جابجا کرده. مقام های اتحادیه اروپا در دیدارهای دیروزشان از روسیه خواستند تا به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارد. باز هم از جاوید نعیمی در این مورد بیشتر میشنویم.
رئیس جمهور فرانسه، سرمنشی ناتو، رهبری کمیسیون اروپا و شمار دیگر از مقام‌های اروپایی بار دیگر بر روسیه به خاطر حمله احتمالیش به اوکراین هشدار دادند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز گفت که کشورش برای تمامیت ارضی اوکراین با این کشور هم کار خواهد بود. مکرون در اعلامیه از این یاد کرده که با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی هم گفتگو کرده و تاکید ورزیده که فرانسه برای اطمینان از حاکمیت ملی اوکراین همکار آن کشور خواهد بود. روسیه دیروز از ناتو خواست که تصمیمش را برای دادن عضویت برای اوکراین و گرجستان در این پیمان بازگرداند. ناتو در سال 2008 میلادی به هر دو کشور وعده سپرده بود که یک روز برای آنها عضویت خواهد داد. در خبرنامه‌ای که دیروز از سوی وزارت خارجه روسیه نشر شد، فهرست از تضمین‌های امنیتی آمده که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از ناتو خواسته بود. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در پاریس با ژان لودریان وزیر خارجه فرانسه دیدار کرد و در یک نشست خبری گفت که تضمین‌های امنیتی در مورد اوکراین صدق نمی‌کند.
اوکراین عضو ناتو نیست، بنابراین تضمین های امنیتی در مورد این کشور صدق نمی کند. در این حال اوکراین شریک ارزشمند ناتو است و تمامی متحدان از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور حمایت میکنند. ناتو و متحدانش همچنان از سیاست و عملکرد اوکراین حمایت میکنند.
وزیر خارجه فرانسه هم در این نشست خبری گفت که هر گونه حمله بر اوکراین با واکنش و پیامدهای استراتژیک روبرو خواهد شد. از سوی دیگر اورزولا وندرلاین رئیس کمیسیون اروپا دیروز گفت که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند بهای بزرگ خواهد پرداخت. وندرلاین این را در دیدار با اولاف شولز صدر اعظم تازه جرمنی گفت. شولز برای حل بحران خانه دیپلماسی و گفتگو شد، اما تاکید کرد که در صورت حمله بر اوکراین اتحادیه اروپا واکنش‌های جدی خواهد داشت، اما افزود که برای جلوگیری از چنین پیامدها ادامه گفتگو و دیپلماسی مهم است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا هم فشرده خبرهای مهم. بانک جهانی گفته که تمویل کنندگان انتقال 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده صندوق وجهی بازسازی افغانستان و دو اداره سازمان ملل متحد را تصویب کردند تا به بحران انسانی در افغانستان رسیدگی شود. وزیران خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز و فردا در کنار سایر مسائل روی افغانستان هم گفتگو میکنند. شرکت هوایی کامیر اعلام کرده که پروازهایش را از کابل به تاشکند در این هفته سر میگیرد. رسانه های هند از انتقال یافتن بیش از 100 تن به شمول 10 شهروند این کشور از کابل به دهلی نو خبر دادند. عبدالعظیم بدخشی ورزشکار مبارزات مختلط افغانستان دیشب حریف برازیلیش را در هند شکست داد. و تحریک طالبان پاکستان تمدید آتش بس را رد کرده که به اساس گزارش ها به میانجیگری طالبان افغان با حکومت پاکستان پذیرفته بود. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما
منوشه بهره هستم، استاد دانشگاه و پژوهشگر. در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان باید بگم که در شرایط فعلی چند حق اساسی و مهم زنان به صورت معلق باقی مانده، از جمله حق تعلیم زنان، حق تحصیل زنان، حق